بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این مطلبی که در کلام مرحوم محقق خراسانی قدس سره به صورت یک تشبیه و به حسب ظاهر یک ادعایی بیشتر مطرح نیست، در کلام محشری بزرگوار به صورت یک دلیل محکم و یک استدلال قوی ذکر شده و تقریب شده بر اینکه عدم احد ضدین مقدمیت ندارد برای ضد دیگر، که معنای مقدمیت حداقل تقدم رتبی هست. رتبه مقدمه مقدم بر رتبه ذل مقدم است، برای اینکه مقدمه یا علت تام است یا از اجزاء دخیله در علت تام، و علت تام به تمام اجزائها و خصوصیاتها تقدم رتبی بر معلول دارد. لذا هر کجا عنوان مقدمیت مطرح باشه، مسئله تقدم رتبی همراه او خواهد بود. این بیان ایشون برای استدلال بر نفی این معنا بود که تقدم رتبی وجود نداره و مقدمیت مطرح نیست، و روی هم رفته بیان ایشون تقریبا مرکب از سه مقدمه بود با سه مقدمه استدلال رو تمام می کرد. یک مقدمه راجع به متناقضین بود، یک مقدمه راجع به متضادین بود، مقدمه سوم نوعی مجموعه حکم متناقضین و متضادین اقتضای عدم مقدمیت رو می کند. لذا سه تا حرف در کلام محشی بزرگوار مرحوم محقق قوچانی قدس سره ذکر شده بود. حالا این سه مقدمه از نظر امام بزرگوار قدس سره اونطوری که در درس بیان می‌فرمودند و ما هم ضبط کردیم، هر سه مقدمه محل اشکال و مناقشه امام بزرگوار قرار گرفت و در نتیجه این استدلال یک استدلال غیر تام و غیر صحیحی به نظر ایشون آمد. بیان و ذالک می فرمایند که در مقدمه اولا که ایشون راجعه به متناقضین بحث کردند و در متناقضین اینجوری تقریب کردند اتحاد در رتبه را و اتحاد در زمان را، گفتند که اگر یک وجودی در یک زمان معینی تحقق داشت، ما نقیض این وجود در این زمان معین رو عبارت از عدم مطلق نمی دانیم، عبارت از عدم در یک زمان دیگر نمی دانیم، عبارت از عدم در زمان آینده نسبت به اون زمان نمی دانیم، بلکه نقیزش عبارت از عدمی است که بدیل این وجوده، عدمی که لولا این وجود جای این وجود رو پر می کرد و لولا این وجود لا محاله اون عدم جانشین این وجود می شد. می فرمایند امام بزرگوار که از این کلام استفاده می شود که اگر زمان در ناحیه وجود به عنوان قیدیت مطرح بود، باید در نقیض هم اون زمان به عنوان قیدیت مطرح باشه. یعنی اگر ما وجود زید را مقید کردیم مثلا به قرن چهاردهم، نقیض وجود مقید به قرن چهاردهم عدم مقید به قرن چهاردهمه، که این زمان خاص همونطوری که در ناحیه وجود قیدیت داره، در ناحیه عدم هم قیدیت داشته باشه، در حالی که واقعیت مسئله نیست. واقعیت مسئله این است که اگر ما یک مقیدی داشته باشیم، هر مقیدی مقید به یک قید، نقیض اون مقید عبارت از چیه؟ اگر چیزی مقیده به یک قیدی شد، نقیضش عبارت از این نیست که اون مقید نباشه لکن قید تحقق داشته باشد. نقیض مقید به صورت سالبه محصله سالبه محصله است، نقیض مقید نبود اون مقیده و نبود مقید دو تا مصداق داره. یک مصداقش این است که مقید هست و قید وجود نداره، یک مصداقش این است که ذات مقید نیست تا نوبت به قید برسه، مثل قصه زید لیس بقائم به نحو سالبه محصله، که اگر زید لیس بقائم یا روشن‌تر لیس زید بقائم، این هم می سازد با اینکه زید وجود داشته باشه لکن اتصاف به قیام نداشته باشد، و هم می سازد با اینکه موضوعی وجود نداشته باشه تا اتصاف به قیام نداشته باشد. اگر ما گفتیم که رجل اعما در این مدرسه وجود نداره، این دو فرد داره. یک فرد این است که رجل وجود دارد لکن نه لیس به اعما، یک فرد این است که اصلا رجلی وجود نداره تا اتصاف به اعما بودن یا غیر اعما بودن داشته باشه. سالبه محصله با هر دو صادقه. این یک مسئله عرفیه، در همین مثال روشن این مسئله. اگر بگیم رجل اعما لیس فی هذه المدرسه، این دو تا مصداق داره. یک مصداق این که اصلا رجلی وجود نداره، یک مصداق این که رجل وجود داره لکنه لیس به اعما. پس در اونجایی که ما یک مقیدی داریم، یک قیدی در ناحیه وجود مطرحه، یک زمان خاصی به عنوان قیدیت در ناحیه وجود اخذ شده، آیا نقیض این مقید به زمان خاص عبارت از چیه؟ نقیضش عبارت از عدمیست که مقید به حاز زمان باشه، یا نقیضش عبارت از عدم المقید به حاز زمان؟ تمام فرق بین این دوتا در اضافه و توصیف. یعنی اگر ما قید زمان رو در ناحیه عدم بیاوریم، باید المقید و به حاز زمان به صورت صفت برای عدم ذکر بشه. لذا از نظر تعبیر نحوی باید کلمه الف و لام سر عدم در بیاریم، بگیم العدم المقید و به هاز زمان، عدمی که این صفت را داشته باشه و این خصوصیت را داشته باشه که تقید به این زمان داشته باشد، اما روی اون فرض المقید و به هاز زمان مضاف الیه عدم قرار میگیره. عدم المقید به هاز زمان، المقید و به هاز زمان عبارت از مضاف الیه عدم و در حقیقت قید زمان دخالت در معدوم داره، دخالت در منفی داره. در فرض اول قید زمان دخالت در نفی داره، دخالت در خود عدم داره. و این همون فرق بین قضیه سالبه محصله و قضیه معدوله است. در قضیه معدوله محمول یک امر سلبیه، اما این سلب را حمل می کنید بر موضوع، لذا اون قاعده فرعیت که در منطق و فلسفه جزء مسلمیات منطق و فلسفه است که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، اگر چیزی را برای چیزی بخواهند اثبات بکنند و حمل بکنند، این متفرع بر این است که موضوع ثابت باشه، موضوع تحقق داشته باشه. اگر موضوع منتفی باشه این لا یصلح لأن یحمل علیه شیئان، صلاحیت نداره موضوع منفی که چیزی برش حمل بشه. لذا در قضیه زید و عدم القیام شما دو جور میتونید قضیه رو تشکیل بدید. اگر به صورت سالبه محصله قضیه تشکیل داده شد، در سالبه محصله ثبوت و شیء لشیء نیست، بلکه در سالبه محصله سلب الحمل، نه حمل و سلب. شما حمل را سلب می کنید، میگید چنین چیزی نیست، لذا در زیدون لیس بقائم عرض کردیم هم می سازد با اینکه زید وجود داشته باشه و اتصاف به قیام نداشته باشه، و هم می سازد با اینکه زیدی نباشه تا اتصاف به قیام داشته باشه. اما در قضیه معدوله که شما یک امر سلبی را حمل بر موضوع می کنید، می گید زیدون لا قائم، زید لا قائم، این دیگه با نبود زید نمی سازه. زید لا قائم با زید قائمون هیچ فرق نمی کنه. همونطوری که در زید قائمون قاعده فرعیت ثبوت شیء لشیء، فرع و ثبوت المثبت له، اقتضا می کند وجود موضوع را در زید لا قائمم به صورت قضیه معدوله چاره ای جز وجود موضوع در کار نیست. پس در نتیجه قضیه معدوله مثل قضیه موجبه نیاز به وجود موضوع داره. اون وقت سوال اینه که شما محشی بزرگوار کفایه، اگر زید در قرن چهاردهم وجود داشت و شما میخواهید وجود مقید به این زمان را نقیزش و بررسی بکنید، آیا نقیز مقید این است که اون قید در ناحیه عدم هم قیدیت پیدا بکنه؟ که اگر در ناحیه عدم هم قیدیت پیدا کرد، باز نیاز به وجود موضوع داره. معناش این است که دو طرف نقیز هر دو وجود موضوع رو لازم داره، در حالی که نقیزان غیر قابل اجتماع اند. اگر شما عدم را مقید به زمان کردید، میشه مثل لا قائم. لا قائم نیازه به وجود زید داره، نیاز به وجود موضوع داره. پس باید در هر دو طرف نقیز، چه در جانب وجود و چه در جانب عدم، شما وجود زید رو فرض بکنید و این با معنای متناقضین سازگار نیست. اونی که با معنای متناقضین سازگاره همونیست که با سالبه محصله منطبقه. با سالبه محصله مقید به ما هو مقید اگر وجود نداشته باشه، هم می سازد با اینکه مقید ذاتش وجود داشته باشه و قیدش تحقق نداشته باشه، و هم می سازه با اینکه ذاتش وجود نداره تا نوبت به قید برسه. و از باب تشبیه، این مسئله قید مثل مسئله سور قضایا میمانه. شما در باب موجبه کلیه وقتی که میخواهید نقیز براش درست بکنید، نمیگید این سور کلی در ناحیه نقیز هم مطرحه. قضیه موجبه کلیه نقیزش سالبه کلیه نیست، نقیز موجبه کلیه عبارت از سالبه جزئی است، اون هم سالبه جزئیهی که مفهوم نداره، یعنی هم می سازه با سلب کلی و هم می سازه با سلب جزئی. اینه که سالبه جزئیه رو نقیض موجبه کلیه قرار می دهند، معناش این نیست که همیشه باید سلب به صورت جزئی باشه، معناش این است که اگر جزئی هم باشد کفایت میکنه، منتها گاهی به نحوه سلب کلیه، گاهی هم به نحوه سلب جزئی. پس همونطور که در رابطه با سور که عبارت از کلیت و جزئیت باشه، در دو طرف نقیض رعایت سور واحد نمیشه، موجبه کلیه، نقیضش سالبه کلیه نیست. در رابطه با مقید هم همینطوره، اگر وجودی مقید به یک زمان خاص شد، در ناحیه عدم دیگه تقید به این زمان خاص مطرح نیست، در ناحیه نقیض نبود و هاذا المقید و هو له مصداقان، قد یجتمع مع وجود ذات المقید و عدم القید و قد یجتمع مع عدم ذات المقید رأساً. پس این بیانی که ایشون در مقدمه اولا که مسئله متناقضینه به این صورت از نظر امام بزرگوار با توضیحی که من عرض کردم مورد مناقشه و اشکاله. و اما در متضادان ایشون می‌فرماید که اون مقداری که لازمه تضاده در خود امران وجودیان، چون تضاد صفت امرین وجودیین و در تعریف تضاد این دو وجودیان رو مطرح می کنند، ایشون می فرماید که اون مقداری که از کلام این محشی بزرگوار استفاده شد و ما هم قبول داریم، این است که متضادان امران وجودیان لا یجتمعان فی زمان واحد، همین مقدار از نظر زمان این دو امر متضاد قابل اجتماع نیستند و این هیچ تردیدی درش نیست و کسی نمیتونه مناقشه بکنه. اما بحث ما روی مسئله زمان دور نمیزد، بحث ما روی مسئله رتبه بیشتر دور میزنه، مقدمیت و عدم مقدمیتی که اینجا مطرحه تقدم رتبی در کار عرض کردم اونهایی که مقدمیت رو قائلن، اینا روی یک حساب ظاهری پیش آمدن، گفتن شما قبول دارید که بین ضدین تمانع تحقق داره، این که مسلمه. از اون طرف هم که شما در اجزاء تشکیل دهنده علت عدم المانع رو یکی از مقدمات میدونید، خب این دوتا رو کنار هم که بگذارید معناش این است که عدم و احد الضدین به عنوان عدم المانع این مقدمتون لوجود ضد الاخر. پس اینا روی حساب عدم المانع پیش آمدن. عدم المانع یکی از خصوصیاتی است که در تشکیل علت تامه نقش داره و تازه مجموعه علت تامه تقدمش بر معلول لیس تقدمن زمانی، یا بین علت و معلول از نظر زمان مقارنت تحقق داره، بلکه مسئله روی تقدم رتبی دور میزنه. اون وقت امام بزرگوار اینجا این چنین اشکال میکنن بر این محشی بزرگوار، میفرمایند شما بیشتر از این ثابت نکردید که متضادان در زمان واحد اینها قابل اجتماع نیستند، اما کجای دلیل شما اقتضا کرد که اینها از نظر رتبه هم فی رتبت واحده؟ کجای دلیلتون یه همچین معنایی رو اقتضا کرد؟ مخصوصا با توجه به یک نکته، و اون نکته اینه که مسئله تقدم زمانی رو انسان با چشم میبینه. اگر زید قبل از امر به دنیا آمد، خب این محسوس و مشاهده که وجد زیدون قبل امرن، اما در تقدم و تأخر رتبی که تقارن زمانی مطرحه، اون یه چیزی نیست که آدم با چشم خودش این تقدم و تأخر. بله، یک چیزی نیست که انسان با چشم خودش این تقدم و تأخر رتبی رو ببینه، این یک مسئله عقلیه و روی ملاکات عقلیه این تقدم ها و تأخر ها و تقارن های رتبی مطرحه. اون وقت از شما میپرسیم که در متضادان روی ملاکاتی که عقل روی اون ملاکات مسئله تقدم و تأخر رو مطرح میکنه، مثلا در باب علت و معلول، خب عقل میگوید که علت موجد معلوله، مفیز معلوله، و چیزی که افاضه کننده است، این در رتبه متقدمه بر افاضه شده است. این یک حکم عقله. در تقارن هم همینطور، نه اینکه مسئله فقط روی تقدم و تأخر دور بزنه، اگر شما بخواید بگید دو شی تقارن رتبی دارند، باید حاکم به این تقارن رتبی عقل باشه. عقل در بعضی از موارد این تقارن رو میگه، مثل کجا؟ اونجایی که اگر علت واحده دارای دو معلول فی عرض واحد باشه، معلولین لعلت واحده، خب اینجا عقل هر سه حکم رو اینجا داره، نسبت به علت مسئله تقدم رتبی رو حکم میکنه، نسبت به هر دو معلول مسئله تأخر رتبی رو حکم میکنه، نسبت به خود دوتا معلول یعنی احد المعلولین بالاضافت الالمعلول الاخر، عقل حکم به تقارن میکنه. چرا؟ برای اینکه میگوید که ملاک تأخر این معلول اول معلولیت، همین ملاک در معلول دوم هم وجود داره. معلول دوم نه اضافه ای نسبت به معلول اول داره و نه کمبودی نسبت به معلول اول داره. خب وقتی این محاسبه دقیق عقلی روی معلولین لعلت واحده تحقق پیدا میکنه، عقل حکم میکنه به این که بین المعلولین تقارن رتبی تحقق داره. اما در باب متضادان روی چه ملاکی حکم به تقارن میکنه؟ سوال اینه، ملاک حکم به تقارن رتبی در باب متضادان عبارت از چیه؟ عبارت از عدم اجتماع فی زمان واحد، زمان که ارتباطی با مسئله رتبه نداره، لذا علت و معلول در یک زمان مجتمعند، معذالک از نظر رتبه بینشون تقدم و تأخر وجود داره. پس اشکال روی مقدمه دوم ایشون به این برمیگرده که شما بیشتر از این از تفسیر تضاد و از خصوصیت متضادین استفاده نکردید که اینها فی زمان واحد قابل اجتماع نیستند، اما از نظر رتبه هم رتبشون واحده. این رو شما از کجا به دست آوردید و روی چه ملاکی تقارن من حیث و رتبه رو شما احراز کردید؟ از همینجا بطلان مقدمه سوم رو هم عرض بکنیم که این اشکالات امام بزرگوار تمام بشه. در مقدمه سوم کهنه اینطور می‌فرمایند، خوب دقت کنید، می‌فرمایند فرزنا که ما حرف شما رو در متناقضین قبول کردیم، حرف شما را در متضادین قبول کردیم، همه رو قبول کردیم. اما بحث ما اینجا یک مطلب سومی بود. مطلب سوم این بود که آیا، خوب دقت بفرمایید، ترک و صلات تقدم رتبی دارد علا فعل الازاله؟ این مطلب سومیه، نه مربوط به متناقضینه، بلکه یک بخشش رو متناقضین تشکیل میده، نه مربوط به متضادینه، بخش دومش رو متضادین تشکیل میده، لکن ما هر دو بخش رو پذیرفتیم. یعنی پذیرفتیم که ترک الصلات فی رتبته، خوب اینجا رو دقت کنید، ترک الصلات فی رتبته فعل الصلات، اون متناقضین، اون مقدمه اولا رو علل عین بر راس، ترک الصلات فی رتبت فعل الصلات. خیلی مقدمه دوم شما رو هم پذیرفتیم که متضادان فی رتبت واحده، معنای این که متضادان فی رتبت واحده این است که صلات و ازاله در رتبه واحده هستند. اما شما یه حرف سومی دارید، نمیخواید بگید که صلات و ترک و صلات فی رتبت واحده، نمیخواید بگید صلات و ازاله فی رتبت واحده، شما میخوای بگی ترک و صلات و ازاله فی رتبت واحده. این رو شما از کجا ثابت میکنید؟ شما میگید اون دو مقدمه بیشتر از این ثابت نکرد که فعل صلات و ترک صلات بی رتبت واحده. مقدمه دومتون هم ثابت کرد که فعل الصلات و فعل الازاله بی رتبت واحده. اما اگر اینا در رتبه واحده شدند، از کجا ترک و صلاتم با فعل الازاله بی رتبت واحده است؟ مخصوصا با اون ملاکی که ما عرض کردیم که تمامی این تقدمها و تأخرها و تقارنهای رتبی، اینها عقلیه نه چشمی و باید روی ملاک باشه. چه ملاکی اینجا وجود داره؟ شما هم بیشتر از این ثابت کردید که فعل صلات با ترک صلات در رتبه واحده است، قبول کردیم. بیشتر از این ثابت کردید که فعل صلات و فعل ازاله به ما انهما متضادان فی رتبت واحده، قبول کردیم. اما نتیجه این نشد که پس ترک صلات هم با فعل ازاله بی رتبت واحده. در مقدمه اولا روی تناقض وحدت رتبه ثابت شد، در مقدمه دوم روی تضاد وحدت رتبه ثابت شد، اما در مقدمه سوم روی چه ملاکی شما وحدت رتبه رو ثابت می کنید؟ این غیر از معلولین لعلت واحده است. در معلولین لعلت واحده که ما وحدت رتبه رو از نظر عقل میگیم، برای اینه که کلهما معلولون و لا ینقص احدهما فی المعلول یعن الاخر و لا یزید احدهما فی المعلول یعن الاخر. روی این ملاک اتحاد رتبه در کاره. اما بدون ملاک بگیم حالا که بین وجود صلات و ترک صلات اتحاد رتبه شد، حالا که بین وجود صلات و ازاله اتحاد رتبه شد، پس بین ترک صلات و ازالم اتحاد رتبه است. روی چه ملاکی؟ این که نه تناقض نه تضاده.